العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتار ما بر ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف است. دیشب در قسمتی سخن گفتیم در آیاتی که آیه 80 به بعد که خداوند سبحان ماجرای چهارم رو در این سوره مبارکه مربوط به لوط پیامبر مطرح می فرماید. گفتیم بلوتن از غال لقومه، خداوند سبحان اشاره می کند به این پیغمبر بزرگوار و غیور و با شهامت خیش. اشاره کردیم منطقه جغرافیایی این قوم کنارهای بحرالمیت است، شهرهای ساحلی دارند و نسبتا از جهت موقعیت اقتصادی هم موقعیت بدی ندارند جماعت و از نعمتهایی برخوردارند. از مجموع آیات چنین استفاده می شود. اما نکته بسیار مهم همان گونه که دیشب اشاره شد، خداوند سبحان فرمود تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، شما اتیان کرده اید، آورده اید، آمده اید با فاحشه ای که این سابقه در پیشینیان به این شیوه ندارد. گفتیم خدمت عزیزان کلمه فاحشه عملی رو میگویند که قبح اون بسیار زیاد است، اساسا فحشه به معنای زیادی. فاحشه اون عملی رو میگویند که زشتی اون غیر قابل اقماز و گذشته است و نوعاً گفته شد که در قرآن کریم به انحرافات و شذوذات جنسی مسئله و کلمه فاحشه اطلاق میشود. این نکته اول، اما زشتی عمل شما این است که شما بنیانگذار و متاسفانه مربجان چنین عمل ناپسند زشتی هستید. تا این قسمت بررسی شد، اونگاه انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. به این قسمت رسیدیم خدمت عزیزان که خداوند میگوید انکم شما لتأتون الرجال. مناسبتی بود در سوره مبارکه اشاره هم تصادفا همین قسمت از اون سوره خدمت عزیزان گفتگو میشد. اشاره کردیم که قرآن اتیان و رجال میگوید. اتیان از ماده عطا یعنی آمدن. آمدن مردان چه معنای زشتی دارد؟ این که معنای بدی ندارد. این که آمدن، عطا زیدان زید آمد، عطا امرون امر آمد، این که معنی بدی ندارد. چی میگه خداوند سبحان اینا رو محکومشون میکند با این کلمه اتیان و رجال؟ همون گونه که گفتیم این شیوه ادب آموزی قرآن کریم هست که خداوند تعبیر نمی کند به اون مسائلی که اینها مبتلای آنند. تصریح در عبارت حضرت باری تعالی نیست، الکنایت و ابلغ من التصریح، کنایه بلیغ تر است از تصریح. در این مواردی که صحبت و حرمت اجتماعی است، حریم اخلاقی باید رعایت شود. اینجا جایی نیست که انسان بگوید بنده صریح اللهجه هستم، من خیلی روشن میگویم. نه، اینجا نباید روشن گفت، اینجا باید پوشیده گفت. اینجا جایی نیست که انسان خیلی از مسائل اخلاقی را آشکار و عیان و بی پرده عریان مطرح کند. این ادب الهی نیست. ادب خداوند این است، ادب آموزی الهی این است. تعبیر به اتیان و رجال می شود، یعنی به نزد مردان می رفتید. حالا به چه انگیزه ای می رفتید؟ اون مراد خداوند سبحانه است. با این کلمه که شهوت هم من دون النساء مطلب فهمیده می شود. شما در مسائل جنسی خودتون این انحراف اخلاقی را داشتید که اکتفاء به رجال می کردید. شهوت هم من دون النساء، این قسمت گفته شد قدری و بحث باقی ماند. گفتیم که اجمالا شهوت به معنای نزوع نفس و کشش درونی انسان است. کشش های درونی یعنی املا، امیال و غرایز درونی آدمیان جعل الهی است. هیچ غریزه ای رو انسان از خود ندارد، تمام این غرایز رو خداوند در وجود انسان ها قرار داده است. شهوات عطیات الهی است. اگر آدمیان بدون شهوت می بودند چه آدمی نبودند. شهوات در وجود ما ضروری است. نهایت گفتیم که شهوات دو گونه است. یه شهواتی است که اینها مشترک میان ما، یعنی امیال و غرایز رو میگیم. خود کلمه شهوت رو ما یه معنای همین پسندی از اون ابتدا به ذهنمون میاد. نه، این معنا نیست. گفتیم اهل بهشت هم شهوت دارند. فهم فی مشتهت انفسهم خالدون. اهل بهشت در شهواتشون خالد باقی میمانند. یعنی چی؟ یعنی در اون امیال مبارکشون، در اون خواسته های نورانی که دارن. شهوت یا نورانیست یا ظلمانیست، یا عرشیست یا فرشیست، یا بهینی و حیوانیست یا انسانی و ملکیست. پس شهوت دو گونه است، دو روی کرد دارد، دو چهره دارد. خداوند این کشش ها رو در وجود ما قرار داده است. بعضی از اینها مشترک است بین ما و حیوانات. شهوت و طعام، شهوت و شراب، خوردن، نوشیدن و شهوات جنسی، اینها مشترک است بین ما و حیوانات و باز هم داریم این نوع شهوات رو. اما یه امیال است در درون ما که نه، اینها مختص است. حیوانات ندارن، حیوانات جمالگرا نیستن، حیوانات کنکاش و کنجکاوی ندارند، علم جویی ندارند. اینها مختص به ماست. هنر ما آدمیان این است که بر اساس تعالیم الهی و پیامبران الهی و آموزه های وحیانی بتوانیم شهوات بهیمی و حیوانی خودمون رو هم رنگ انسانی و الهی بدهیم. این هنر ما آدمیان است. یعنی میتوانیم بخوریم به این خوردن ما عین معنویت باشه، این خدمت به انسانیت و جامعه بشری باشد. همان حکایت باشد که او خورد گردد پلیدی زوجودا، او خورد گردد همه نور خدا. گاه آدمی به تعبیر امیر المومنین آخر بند می شود کل بهیمت المربوطه همها علفا، مانند چهارپایی که با آخر بسته است که همت او علف اوست. این میشه چی؟ میشه خوی بهیمی و حیوانی. اینجا بطن و شهوت البطن انسان رو کشید به طرف حیوان بود. آخربین میشود، آخربین نمیشود. گاه نه، این و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون طعام. قرآن به زیبایی میگوید این انبیا اجسادی نیستن که چیزی نخورند، نه باید بخورند. خداوند وجود اینها رو به گونه‌ای قرار داده است که کلوا و اشربوا، بخورید، بنوشید، نوش جان کنید. اما اگر میخواهید این خوردن و این نوشیدن، این شهوت در خدمت انسانیت شما باشد، ولا تصرف، با استانداردهای الهی باشد، با تعالیم الهی بخورید و بیاشامید، اون اندازه ها و معیارها را، اون دستور و عمله های لازم، ادب و انگیزه رو در این باب حفظ کنید، اونگاه خوردن شما الهی می شود، خوردن شما هم نورانی و انسانی می شود. این دیگه حیوانی نیست. شهوت جنسی هم همین گونه است عزیزان. خداوند سبحان شهوات جنسی رو در وجود آدمیان، این تمایلات جنسی رو از آن روز اول آفرید، همان گونه که در سوره اعراف گفتیم، از اون ساعت اول دست کسی رو در دست آدم داد، گفت آدم اسکن انت و زوجک الجنه. آدم نمیتوانی تنها بری، باید دستتون در دست هم باشد بعد بروید. خلقناکم ازواجا. خداوند در وجود آدمیان این تزویج رو از روز اول قرار داد، به این شهوت رو در وجود ما نهادینه کرد و خود این غریزه جنسی و شهوانی در وجود آدمیان گذشته از اون که خوبی کارکردها و خواص و آثار فردی دارد، در این حالی که از غرایزی است که حتی با خوردن و نوشیدن متفاوت است، به دلیل اینکه صرفاً در خدمت فرد نیست، در خدمت نوع است. غریزه جنسی در وجود آدمیان عامل بقا و دوام فرزندان آدم در روی کره زمین بوده است. همیشه شما میگید نکاح، توالد، تناسل به دنبال نکاح می آید، به دنبال زوجیت، توالد و تناسل فرزندان آدم در روی زمین مطرح می شود و بسم نهما از این زوجن و زوجن که خداوند گسترش می کند، رجالن کسی را و نساء، مردان زیاد، زنان زیاد. این چنین است. خود این غریزه در خدمت نوع و در خدمت وجود و در خدمت اصل کیان آدمیان به انسانها در روی زمین است. هنگامی که در اون مجرا و مسیر خود قرار گیرد عزیزان، این غریزه غریزه مبارکی است. همون گونه که دیشب گفتم، دیگه تکرار نمی کنم، معذرم بارک عزیزان، هنگامی که مسیر اون اسراف نباشد، ما بنیه بنا اون می شود که هیچ بنایی محبوب تر از نکاح در اسلام نیست. یفتح ابواب السماء، چهار موقع است که باب رحمت خداوند بر بندگانش گشوده می شود. عند نزول المطر، هنگامی که باران ظاهری می آید، رحمت ظاهری و باطنی خداوند قرین می شود در آدمیان، می تابد و می بارد. هنگامی که درب خانه خدا گشوده می شود، فتح باب کعبه می شود. هنگامی که فرزندان قدر شناس به سیمای والدین خودشون نگاه می کنند، با رعفت و رحمت. عند نکاح، موضع چهارم هنگام نکاح است که اینجا رحمت خداوند شامل حال مردم و بندگانش می شود. این غریزه است. و اینجا قصه ها و حکایات دیگری دارد. بنده شاید در یه زمانی که این بحث رو جدیتر مطرح کردم اشاره کردم و گفتم بعد تغییر بدانید عزیزان، این غریزه جسمی رو خداوند در خدمت جسم ما قرار داد. این غریزه ایست که فواید و دستاورد اون به تکمیل روح آدمیان برمی گردد. اگر فرمود است من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجم لتسکنو الیها، انگیزه آن است. خداوند اگر این زوجیت رو داده است، این غریزه در وجود ما قرار داده است، سرآمد ما آثار اون تسکین روح آدمیان است، یعنی یک کارکرد روحی این غریزه. اگر این غریزه سلق شد، اومد خاکی شد، زمینی شد، همان است که میبینید، همان میشود که دیشب یک گوشه ای از قرنامه اون گفتم خدمت عزیزان که فجایع، جنایات، رزالت ها، خباست هایی که آمار اینها رو خود دستگاه های امنیتی دنیا حبس میکنن در کشورها، نمیگذارن رو بشه، میترسن از این که رو بشه، اصلا مصالح اجتماعی اقتضا نمی کنن و شاید درست هم همین باشه که رو نکنن خیلی از این آمار رو. گاهی درز میکنند از گوشه این سونسو عالم شما میبینید، بعد سری تکان میدهد، انسان جز تأسف هم گاه نمیتواند چیز دیگر بگوید که صدها هزار دختر و زن همین الان به عنوان متاع جنسی از این سوی دنیا، از شرق آسیا فرستاده می شوند به کجا، از امریکای جنوبی فرستاده می شوند به کجا. و اینا یکی از تجارت های نانآور امروز دنیاست، از پردرآمدترین تجارت های امروز، تجارت این زنان و دخترکان، اون هم در سنین کم سنی و به مطامع شهوانی جسمی دیگران اینها رو فروختن و حیثیت انسانیت رو زیر پا گذاردن و لکه‌دار کردن و این ننگ رو بر پیشانی بشریت در هزاره سوم ثبت کردن. و مسائل دیگر که بمانند. نمیخواهم حرمت بحث تفسیر قرآن رو کوتاه کنم خدمت عزیزان، و لازم این قصه ها بسیار است تو همین عصری که ما داریم زندگی میکنیم، و این همین حکایت خداوند سبحان است که اشاره به این ماجرا میکند که انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء انتم قوم مسرفون. خداوند سبحان میگوید شما به شهوت آمده اید، به اون شهوت بهیمی و حیوانیتون، این رو در مسیر قرار ندادید. من دون نساء شما رجال به رجال است، و این اثبات میکند اسراف شما را. بل انتم قوم مسرفون، این اسراف، اسراف در مسائل اخلاقی و در اون رفتار جنسی است، و به خیلی همیشه اسراف دایره وسیعی دارد که این یه قسمت از آن است. خداوند به این کسانی که فریضه خودشون رو در مسیر خداپسندانه آن ارضا نمی کنند مصرف می گوید. اینا از حدود خارج شده اند، هنجارها را زیر پا نهادند، حالا به هر شیوه ای باشد. حضرت باری تعالی برای این قضیه غریزه مجرا و مسیر تعیین کرده است. به هر نوع باشه میخواد همان از کردن بنده اقوا میکنم خیلی از تابیل رو به کار ببرم، میخواهد اکتفا مردان به مردان باشد، هم جنس بازی از این نوع باشد، هموسکشوال باشد، میخواهد لزبین باشد، اکتفا زنان به زنان باشد، میخواهد اتیان البهائم باشد، تقارب به حیوانات باشد، که از ابتلاعات کثیف عصر زمان ماست متاسفانه، چه انتشار اون، چه نمایش اون، چه مسائل پستی که در پست و پسان وجود دارد. تمام اینها بل انتم قوم مسرفون، اینا اسراف در یکی از ضروری ترین غرایز وجودی ما آدمیان است. پناه رو خداوند سبحان میبریم، به همین مقدار من بسنده میکنم. خب این بزرگوار دارد که درد اینها رو مطرح میکند بهشون، و این تذکر رو به اینها میدهد و منتظر است ببیند که چه می شود. اما طبیعی است آیا در قبال این گفتار و این مطالب چه جوابی می تونن اینها بدن؟ جوابی چه ندارند؟ عرض می کنم خدمت عزیزان، ببینید این گرایش مردان به مردان و این نوع تقارن جنسی که خداوند آفت این جماعت و قوم مطرح می کند، وقتی کاویده می شه اینها یه علل مختلف دارد. من یه گوشه از کردم به بعضی از دوستان، ببینید گاه این بحث برخواسته از ترفع و اون آزادی به جام گسیخته جنسی است. یعنی وقتی بی حساب و کتاب می شود بهره برداری های جنسی، وقتی هیچ هنجاری و هیچ معیاری در اون نیست، یعنی همین اسراف صرف میشه، یعنی گذشته میشود از مرزها، بعد مثل این که دیگه از شیء اذا جاوز حده انعکس به ضده، فواره چون بلند شود سرنگون شود، شکل دیگری پیدا میکنه. یعنی اسراف در مسائل جنسی بعد موجب اون میشه که بیزاری از بهره برداری متعارف میشود و تمایل به سود و مسائل غیر متعارف. شاید می شوم که میبینید در خیلی از کشورهای دنیا که جماعت اینها و انجمنهای اینها، اینها جماعت کمی هم نیستند، تعدادی هم ادعوده هم برای خودشون دارند. برخواستگاه این مسئله مشکل فرق مشکل اقتصادی نبوده است، در یه جوامعی که اینها میبینید رفاه نسبی هم دارند، اما به این سو متوجه شدن عکسه، نه تنها زمینه این رو مشکل اقتصادی درست نکرده است بلکه رفاه اقتصادی درست کرده، بلکه زمینه اون شده است که اساسا اون ترفع و اون به اصطلاح پرورش لذت ها با زمینه های اقتصادی موجب گرایش و چنین مسائلی شده است در خیلی از جوامع در روزگار ما، خصوصا در پاری از ممالک. اما این مسئله یه ریشه فلسفی هم داره که اون خیلی ناپسنده، یعنی واقعا انسان رنج میبره از این که این رو مطرح کند بگوید در میان اقلای اون متعارفی که میگویند. از میکردم به دوستان در حکمت یونان قدیم، در میان حکمای یونان قدیم این سابقه ناپسند وجود دارد. اگر به اقلال ارسطو افلاطون مراجعه بفرمایید، در مکتوبات این صاحبان فکر یکی از فاصله گرفتنهای از وحیشون اینی که اینها به وحی متکی نبودند، اینها و آموزه های الهی متکی نبودند. همین بزرگان که اسمشون هم بزرگ است، یکی از اشتباهات اینها نگاه اینها به جنس زن، یعنی ارسطو زن رو انسان نمی داند، حیوانی می داند مانند بقیه حیوانات که در اختیار تمتع مردان است و خدا این را آفریده است مثلا در وجود قرار دارد برای بهره برداری مرد، یعنی شخصیت و حیثیت مستقلی به زن قائل نمیشه. بودن گروهی در فرهنگ هلنی که اینها مبنای فکریشون این بود، عذرخواهی میکنم این جمله رو عرض میکنم، اینها معتقد بودن که باز هم پوزش میتروم مخصوصا از خواهران بزرگوار و معظم که صدای من رو میشنوند، اینها معتقد بودن زن ارزش اون ندارد که مقاربت و آمیزش با او شکل بگیرد. زنی رو که میخوان با نمیدانم 100 لیتر 50 لیتر گندم و جو بفروشند و بخرند، این چه ارزشی دارد که با او مقاربت شکل بگیرد؟ پس این جنس رو بگذارید کنار، فکر دیگری بکنید. خب غریزه هم که از بین نمیرود، پس باید جای دیگه ارضا بشه. این در یونان قدیم وجود داشته است. این با بحرال میت هم خیلی فاصله نبوده است، بالاخره با سرزمین قوم لوط مرزها نزدیک است. این در اونجا بوده است. این بحث رفاه اقتصادی در زمینه بوده است. گاه هم بعض از مشکلات دیگر زمینه این بحث بوده است که به هر تقدیر دامن بشر رو در طول تاریخ گرفته است به عنوان یه تهدید جدی، چه مشکل اقتصادی چه مشکل فرهنگی در این جهت نقش داشته است. چنین گروهی جوابی ندارن بدن به یه مصلحی مانند لوط، پاسخی ندارن. و ما کانه جواب قومهی الا ان قالو، مثل این که خدا میخواد بگه که اینا جوابی نداشتن. خب وقتی که جواب ندارن پس چه بکنن؟ گفتند اخرجوهم من قریتکم. رو کلن من گفتن آقا بهترین راه اینه که اینهایی که مزاحم ما هستند، این لوط که میخواهد ما را چنین با ما سخن بگوید، بهترین راه این است که همان را از شهر و دیار خودمون خودش و اهلش رو بیرون کنیم، کسی من نباشن که ما هم بگه راحت باشیم و کار خودمون بکنیم، اینها را از دیارتون خارج کنیم. خب به چه جوری میخواید بگید اینا رو بیرونشون کنیم؟ تبعید از وطن، راندن از سرزمین یه مجازات سنگینه. اصلا یکی از مجازات چهارگانه‌ای که برای مفسد و برای محارب با خدا در قرآن کریم مطرح می شود در اون مراتب پایین و پایینش نفی بلده. این در مجازات های اسلامی، در قانون مجازات اسلامی هم بر اساس فقه این رو با همین عنوان معرفی می کنن، نفی بلد. نفی بلد یعنی تبعید از شهر و دیار. اینا رو شما تبعیدشون کنید، بیرونشون کنید. خب به چه جرمی؟ جرمی که برای اینها ثبت میکنید چیست؟ جرمشون این است که انهم اناسون یتطهرون، اینها مردمانی هستند که تمایل به پاکیزگی و طهارت دارند، اهل قذارت و زشتی نیستند. خیلی زیباست. خود مجرمان، خود اون کسانی که میخواهند لوط رو و یارانش رو و کسانش رو از شهر بیرون کنند، به تمام معنا معترف به طهارت و پاکیزگی او هستند و اون رو در کنار خودشون وقتی قیاس میکنند در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند میگویند، او را پاکیزه میدانند و خود رو آلوده میدانند. اما در این حال اونچنان فرو رفته در این رفتار زشتن که میگن همین بهتر که این پاکیزه ها نباشن، که قیاسی نشه تو شهر که بگن اونها چطورن دیها چطورن. تا آن باشد که در حکم حکم شود که مست گیرن در شهر هران جهست گیرن، دیگه لوطی نباشه، یاران لوط نباشن، قیاسی نمیشه، همه می میشیم سرطه یک هرواز و این بهتر میشه زندگی کرد تو این فضا. اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون. دیگه در اینجا به همین مقدار خداوند بسنده میکنه، بیش از این در ماجرای لوط سخنی در اینجا نداریم و نتیجه کار است. اما تو در سور دیگر قرآن میخوانید و میبینید اون رفتار بعدی لوط رو، اون غیرت عظیم او را، اون دفاعش رو از خدمتون که بسیار تکان دهنده و آموزنده است. از میهمانان خودش وقتی وارد میشن قوم میان دختران خودش رو پیشنهاد میدهد جناب لوط، ها اولاء بناتی، میتوانید با دختران من ازدواج کنید اما این اعمال زشت رو به کناری بگذارید. در نهایت غیرت و همیت از مرزهای فکری و دینی دفاع می کند، اما دیگه فایده‌ای ندارد. تا اونجا که حکم خداوند سبحان به نابودی این جماعت محقق می شود. فانجیناه و اهله، ما نجات دادیم لوط را و اهل لوط را. طبعا دیگه کسانی که با لوط بودن همین ها بودن و الا اونها نجات پیدا می کردن. و اهله الا امرأته، مگر امرأه لوط را. امرأه یعنی زن، مگر زن لوط را. الا امرأته کانت من الغابرین، اون زن در باقی ماندگان، در اون جماعتی که ماندند و در درون عذاب و مستحق عذاب بودند داخل بود و باقی ماند. خب میبینید اینجا در این حال یه تذکری رو خداوند میدهد و در جای دیگر همون در کریمه مبارکه وحی وقتی مثال میزد، حضرت باری تعالی فرمود دو زن رو برای شما میگوییم که اینها در اوج جلال و شکوه و کمالند. ما برای شما دختر عمران رو مثال میزنیم، مریم را، با اون پاکیزگی و طهارت. خود میگید مریم باید این چنین باشد، از ابتدا در مسجد الاقصا بوده، ژنتیکش خوب بوده، محیط پرورشش پاکیزه بوده، عابده بوده، قدیسه بوده، مسجد الاقصا دیده است، زاویه دیده است، زکریا کفیل اون بوده است، اون شیخ و اون بزرگواری و اون عظمت و نه اب ندارد. ما این چیزی که براتون میگیم که این مشکل ذهنی براتون نباشد، ما همسر فرعون رو براتون میگیم. همسر فرعون که مطالبی شما فرمودید ندارد، کاخ پرنسس است. اونم پرنسس کی؟ پرنسس خدایگان، با اون جایگاه امربکم الاعلای فرعونی، با اون قصر و حشمت و شوکتی که الان گذشته از سالها هنوز هر سال داره کتاب تعلیف میشه در مورد فرعون تو اون سوی عالم، هنوز دارم کتاب می نویسن، مطلب می نویسن در اسرار اینها، در اکت آف گاد نمی دارم چی، اینا چی بودن، چی بودن، قدرتشون چجور تجلی کرده است، چه بوده است. قمقاز هنوز دارد مناسب کتاب های نونو نوشته میشه در این جرد. با اون تمدن، با اون شکوه، این بانوی این کاخ است، بانوی این تمدن است. اما کار رو به جایی می رسد که می گوید رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی پروردگارا، من این قصر نمیخواهم، این شکوه نمیخواهم، این کاخ نمیخواهم، این طلا و جواهرات و زینت آلات نمیخواهم، این شوهر مقتدر و قدرتمند به ظاهر نمیخواهم. ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدای من تو رو میخواهم، برای من یه خانه در بهشت خویش بساز و میگذرم از همه اینها و من رو نجات بده از سوء عمل این همسر و از این بت پرست بیچاره بدبخت، من رو نجات بده. او چیز دیگه داره میبینه از زندگی، نگاه دیگری دارد و در این جهت میستد. در اونجایی که بدن او در آفتاب قرار داده میشود توسط همین شوهر و اونگاه بنابراین چه در نقلهای تاریخی است بالاخره به شهادت میرسد این زن و کشته میشه توسط همسرش. خداوند این دوتا رو به عنوان دوتا نمونه مطرح میکند با یه زمینه های متفاوت که خیلی از ابهامات هم نیست دیگه وقتی این دو رو کنار هم مطرح. و اونگاه مثال میزند دو زن رو برای دیگران در حد منفی، اون الگوی مثبت دوم ادب از کام مختی از بی ادبان، این رو هم مثال میزند. یکی خداوند همسر نوح رو مثال میزند، یکی همسر لوط رو مثال میزند. اینا کانت رو تحت عبدین من عبادنا، اینا با دو تا عبد صالح ما زندگی می کردن. مثل این که مهم نیست، گاه ممکنه انسان زیر یه سقف با یه کسی سالها زندگی کنه، شانه اون هم به شانه او بخورد، اما مثقال ذره ای از وجود او فیض نگیرد. این بدبختی بزرگی هست. گاه ممکنه است یکی اون سوی عالم باشد، یکی این طرف عالم باشد، اما اون چنان به هم نزدیک باشد که گردر یمنی چو با منی پیش منی. این رو خداوند مثال میزند، یعنی این واقعا نکات ظریف رو میرساند. فانجیناه و اهله، ملاک این نیست که اسم کسی تو شناسنامه کسی باشد، ملاک این است که اسم دو نفر در لیست عملی الهی باشد، در لیست اعتقادی مشترک باشد. اونی که جمع میکند انسانها را، ثبت شدن اسمشون در کنار هم به نام خانوادگی مشترک نیست، ثبت سند ازدواج دادن نیست، زیر یه سخت بودن نیست، توی شهر بودن نیست، اونه که توی شهر دل باشند، اونه که با هم توی فضا و افق فکری و ایمانی و عملی باشند، اینها رو هم سر می کند با هم و هم سو می کند با هم. فرمود نجات دادی ما او، اما این زن نه. این زن طبیعی سر بکنه، چون تو ذهن بعض از دوستان یه مطالب این چینی میاد، در میاد هم بیای الهی ما رفتار ناشایست اخلاقی در حریمشون هرگز نبوده است، در نوامیسشون. اینی که خداوند اینجا مطرح میکنه، فخانتا هما، همسر لوط یا همسر نوح خیانت کردن، این خیانت نعوذ بالله، این خیانت اخلاقی نیست، این همین خیانت فکریست. یعنی همسر لوط نتونست از اون رفتار قومش بیزاری و تبری بجوید و به در همسر بیاید. متاسفانه اون فرهنگ و اون فکر رو استنکار و استقبالی در مورد اون نداشت و اون رو رد نمی کرد. و همینطور همسر نوح نسبت به اون شیوه متداول جاری در میان قوم خودش و همون انحرافات اعتقادی و بت‌پرستی و اخلاقی خودشون رو. خب فرمود الا امرأته کانت من الغابرین و امطرنا علیهم مطرا، ما بر ایشان بارانیدیم. او استنکار و استقبالی در مورد اون نداشت و اون رو رد نمی کرد. و همینطور همسر نوح نسبت به اون شیوه متداول جاری در میان قوم خودش و همون انحرافات اعتقادی و بت‌پرستی و اخلاقی خودشون رو. خب فرمود الا امرأته کانت من الغابرین و امطرنا علیهم مطرا، ما بر ایشان بارانیدیم. در جای دیگر داریم که حجارتا من سجیل، بر اینها سنگهای عجیب باریدن گرفت، یعنی عذاب اینها مثل اینکه یه انفجار زمینی بود، مثل اینکه یه آتش فشانی بود، به گونه این بود که و جعلنا عالیها و سافلها شد، زیر رو شد بر سر اینها، مثل این که می رفت از زمین بالا می بارید و اینها در زیر این عذاب الهی مدفون و پنهان شدن. و امطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین. اشاره کردم به شهر صدوم با سین که مرکز ایناست، به این شهر و چند محدوده اطرافش که محل این تمدن بوده است در قرآن معترفکات گفته میشه. در تورات هم این متن رو با زبان عبری داریم، محبکات معترفکات معادل با همین کلمه است که در عربی و عبری به کار برده میشود. مدارش هادوگان کاملا ماجرای اینها رو در متون تورات میبینیم که در این قسمت مطرح میشه با همین خصوصیات. البته در تورات لوط پیامبر نیست، لوط رو پیامبر نمیدانند و یه مطالب زشتی رو، مطالب ناپسندی رو هم اسنادهایی داده میشه که من نمیگویم، چون امر باطل گفتن نداره، امر ناپسند گفتن نداره، واهی همان به که بمیرد و اسم اون مطرح نشود پسندیده تر است. بر تقدیر این شهرها قرآن معترفات میگوید. اگر این لیوان رو شما باجگون کنید 100% که هیچی آب تو این نمانه، این چه معترفه. این شهرها رو خداوند معترفات میگوید، یعنی چی شد؟ مثل این که اینها واژگون شد، اونقدر انفجار شد که اینها واژگون شد و زیر و رو شد و عرض به خدمتون بقایایی از اینها باقی نماند. این رو پاری از اعلام شناسان قرآن دارن که در تحقیقاتی که باستان شناس ها و آرکیولوژیست ها در کنارهای خلیج، به اصطلاح این طرف خلیج عقب بحر المیت، در کاوش ها در کنارهای دریا، در یه عمقی به قطعاتی از یه تمدن پنهان شده دست یافتند. در شهر صدوم که شهرهای باستانی منطقه شامات، قسمت غربی شامات محسوب می شد، که تا حدی نشان دهنده همون وجل ناعادی ها سافله های قرآن کریم است. فرمود فنظر، پیغمبر گفتیم حالا شما نگاه کن، فنظر یا که اعنی وسمه یا جاره، شیوه خطاب کردن قرآن گفتیم همیشه چیز به در بگو دیوار بشن. ما حال اونها گفتیم شما ببین، به تو میگوییم پیغمبر که امت ببینن و بندمان ببینن، فنظر کیف کان عاقبت المجرمین، ببینید چیست عاقبت چنین کسان و جماعات مجرم و بریده از خداوند سبحان. خب این ماجرا هم تمام می شود و اما حکایت بعد رو که حضرت باری تعالی و شخصیت دیگر و تمدن دیگری رو که مطرح می کند، قسمت ابتدایی اون بحث می کند که مفصل تر این ماجرا باید در طی شبهای آینده گفته شود. و الا مدین اخاهم شعیبا، سرزمینی مطرح می شود به نام مدین و شخصیتی به نام شعیب. خود کلمه مدین یا مدیا به تعبیر تورات این سرزمینی است که الان در جغرافیای امروز دنیا وجود داره، این کاملا اون شهر باقی است و نام اون امروز معان، شهر معان است که در اردن هاشمی شما شاهدون هستید و برای شهر مرکزی و اصلی است در اردن. این منطقه مدین است، مدین در قرآن همون معان فعلی است. و الا مدین، این هم همونطور کنارهای خلیج عقب است و منطقه جغرافی اون یه منطقه نسبتاً آباد دارای رفاه و بارانداز اقتصادی، یعنی یه پل تجاری بین جنوب و شمال، شمال شامات و جنوب، یه منطقه تجارت خیزه. فرمود و الا مدین خواهم شعیب را، فرستادیم به سوی مدین پیغمبر اینها کیست؟ شعیب. شعیب هم در میان انبیاء الهی نام آشناییست، از افتخارات شعیب، یعنی از اون عوامل اثبات شخصیت عظیم شعیب این است که شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کنه. یعنی کسی مانند موسی کریم باید ففررت منکم لما خفتکم، وقتی از مصر به در می آید و می گریزد به دامن شعیب پناه ببرد، باید بیاد داماد شعیب بشد، باید بیاد 10 سال در خدمت شعیب کار کند، اجیر شعیب باشد، کارگر و مباشر کارهای شعیب باشد، که تحت این عنوان با این پیر انبیاء الهی همساز و همراز باشد و پاس پاره از سلوک ها رو با این مرد تقیم کند. این از انبیاء بزرگ و معظم الهی است این شخصیت. فرمون شعیب رو ما به این منطقه فرستادیم، یعنی رسول این منطقه شد. قال یا قوم، شعیب هم چون دیگر انبیا زمزمه محبتی دارد، میگوید ای قوم من، ای عزیزان من، اعبدالله، حرف اول اینا یه چیز، از آخر اول تا آخرشون همشون گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحون، همشون گفتن اعبدالله، همشون گفتن رهایی از جز او و عرض به خدمتون غلام و همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. اعبدالله، ما لکم من اله غیره، شما ندارید معبودی دیگر جز او، قد جاءتکم بینتون من ربکم، اشاره نمی کنه خداوند که معجزات شعیب چه بود، اما ما بدون دلیل صحبت نمی کنیم، ما شاهد صادق داریم، این مدعای ما را ثابت می کنه مثل همه پیامبران الهی. خب از اینجا یه نکات کلی، یعنی مشترک بین همه پیامبران، حالا اون نکات لازم این قوم رو متذکر میشه. اشاره کردم به دوستان، ببینید هر پیغمبری اون نقاط ضعف قوم خودش رو در خطابها با جماعت، یعنی آسیبهای اینها رو، از اون نقاطی که اینها در حال زوال نابودی هن، همونها رو به عنوان تذکرات اولی مطرح می کنند بعد از کلیات. اینها نیاز به چی دارند؟ مشکل اینها مشکل جنسی نیست، اینها در این جهت مشکلی ندارند. مشکل ضروری که این منطقه را الان تهدید میکند و اینها گرفتار این آفت بزرگند، با توجه به موقعیت خوب تجاری و روحیه کاسب معابانه این جماعت، اینها گرفتار یه مهلکه بزرگی هستند و این مهلکه اینه که فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. این زیبا کوتاه موجز یه نکات پایدار و جاودانی رو مطرح میکنه. قوم من، شما در مسائل اقتصادی و بدبستانهاتون مشکل دارید، این شیوه درست نیست. فاوفل کیل، کلمه اوفل کیل از ماده وفا میآید. گفتیم همیشه کلمه وفا نقطه مقابل قدر، یه چیزی رو رها کردن، ناتمام ول کردن میشه قدر. میگن فلانی قدار خیلی، یعنی هر پیمانی که میبنده ول میکنه، دفن گرفتی میکنه ول میکنه، راه میکنه، میشه قدار. قدر یعنی چیزی گفتن پای اون نیستادن، پیمانی بستن عمل نکردن، باری را تا منزل نرساندن، تمام اینا قدر است. نقطه مقابل این وفایه، وفا یعنی کاری را تمام کردن، پیمانه ای را به پایان رساندن، عهدی را بر سر آن بودن، تمام اینا میشه کلمه وفا. فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ، کیل و میزان نمادهای اقتصادی و تجاری هستن. اینا ابزار متعارف سنجش بودن. یه چیزهایی رو میدونید با کیل، الان ما میگیم در فقه میگیم اشیا سه جورند، اشیا که مبادله میشن در تجارت، یا مکیلند یا موزونند یا معدود. یعنی در فقه فقیهان میگوین یا به عدد شی معامله میشنند یا به کیل. حالا این کیل ممکنه لیتر باشه، پیمانه از حالا چیزی پیمانه خودش رو دارد، ممکنه لیتر باشه، ممکنه کیلوگرم باشه، یا به میزان است، به وزنهای خاص است. این موزون و مکین و معدود، این معیار سنجش بوده از قدیم. اوفو الکیل و المیزان، کامل کنید وزنها، کیلها، پیمانهای خودتون رو در معامله. اینجا تأمل بفرمایید. در همین سوره مبارکه خواندیم که مفاد دعوت پیامبران، خداوند فرمود قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد. دو سرخط ما بهتون میدیم، یک قسط، دوم اخلاص در عبادت و خداخوانی. قسط هدف انبیاء الهی بود. از قسط یعنی چی؟ گفتیم اونجا یعنی هر کسی حق خود در جامعه بستاند، یعنی حقوق انسان ها متقابلا بهشون داده بشه، حق پدر داده شود، حق فرزند هم داده شود، حق زن پرداخت شود، حق شوی هم پرداخت شود، معلم حق شاگردش رو بده، شاگرد حق معلم رو بده. اون حقوق متقابل رو پرداخت کردن نام این قسط است. حکومت حق رعیت را بدهد، رعیت حق و حکومت رو بدهد، این شکل. از صحنه هایی که عزیزان صحنه درگیری شدید بین حقوق است و حقوق این سوسو کشیده می شود، او می کشید و من می کشیدم، از صحنه های مهلک اون چیز صحنه های اقتصادی است، بدبستان های اقتصادی است. در صحنه تجارت و اقتصاد نوعاً دو سوی معاملات و مبادلات و پیمانهای اقتصادی هر کدام با مشاورین حقوقی ویژه خودشون صحبت میکنن، بازاریابی لازم رو میکنن، تمام اطلاعات رو میگیرن، خوب بررسی میکنن به گونه ای که بتوانن تمام سود رو استحصال کنن. از اون طرف هم طرف همین فکر رو دارن، یعنی در بحث اقتصاد همیشه تقابل بین حقین، حق فروشنده، حق خریدار، کارگر، کارفرما، تمام معاملات و پیمان ها، این که خداوند کیل و میزان میگه برای که این نماد و سمبل اینه و الا این بس سرفرازو نیست. فقط از یه معامله کوچک وقتی نگاه میکنید، انسان وارد یه مغازه میشد میخواد چیزی بخره، سعیش اینه که به چی بخرد؟ بیشترین جنس را به حداقل قیمت. فروشنده چی؟ فروشنده فکرش اینه که کم در این جنس را به حد اکثر قیمت بدهد. پس یه حد اکثر با یه حد اقل، یه حد اکثر با یه حد اقل در تعارض و تقابل. نتیجه چی میشه؟ میشه به هم خوردن امنیت اقتصادی. نتیجه به هم خوردن امنیت اقتصادی چی میشه؟ به هم خوردن امنیت اخلاقی. نتیجه چه میشود؟ نه توسعه فرهنگ میآید، نه توسعه اقتصاد میآید. تعادل ها و توازن ها در جامعه زیر و رو می شود و مشکلات گریبانگیر آدمیان می شود. اینجا بحث اساسی است. اصلا عزیزان، حقیقت ایمان در حق مردم رو دادن نشان داده می شود. حقیقت ایمان، نه ادعای ایمان، که انسان چه مقدار توان حقوق دیگران رو دادن دارد و چه مقدار حق خود رو می تواند بگیرد. حق دادن و حق گرفتن از مهمترین معیارهای شناخت و محک زدن حقیقی ایمان است. ایمان است. اینی که امیرالمؤمنین فرمود اولین و مشکلترین کار در برخورد با مردمان انصاف و ناز من نفسش، اینی که با مردم انصاف بدی. انصاف از ماده چی میاد؟ نصف و نصف، یعنی حق آنها را بدهی، حق خودت را برداری. این میشه انصاف و ناس. این خط کار شاق، این هنر آدمی است، این هنر ایمان است که انسان بتواند این گونه با مردمان برخورد کند. و این صحنه درگیری شجاع برم میبینید خداوند مطلب میکند. و در فرمایشات اهل بیت، زنات مقدسه محمد و آل محمد، پیرامون این بحث بسیار سخن داره. اگر فرمود ویلون للمطففین، سریعا گفت الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم و وزنوهم یخسرون. یعنی همین، یعنی زنو بالقسطاس المستقیم، معادلاتتون رو، معادلات اقتصادی، بدبستانهای اقتصادیتون رو بر اساس عدل، قسط و انصاف تنظیم کنید تا امنیت اقتصادی و اخلاقی در جامعه حاکم باشد. انسان ها این حقوق اگر درست داده نشود، امکان ندارد حقی اون سو برود یا این سو بیابد و سایک افکت و پیامد به قول آقایان نداشته باشد. این دامنگیر می شود و این گریبانگیر انسان و جامعه خواهد شد. حیفم میاد من اینجا نورانی نکنم محفل رو به ذکر یه حدیث. البته از این دست حدیث زیاد داریم در این باب و این بحث رو هم نباید به سادگی راه کرد. من یه حدیث بخونم به ادامه بحث رو خدمت عزیزان. نبی مکرم فرمودن خمسون این ادرکتموها، پنج چیزن که اگر این مسائل پیش اومد و شما گرفتار آن شدید، فتعوذوا بالله منهن، پناه به خدا ببرید، فکری بکنید برای خودتون. یک، لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتی یعلنوها الا ظهر فیهم الطاعون و الاوجاع التي لم تكن فی اسلافهم الذی لمزوا. پیغمبر فرمان ظاهر نمی شود فاحشه، یعنی همین بحثی که الان تموم شد، گناهان رزالت ها و بیهنجاری های جنسی اخلاقی، اینا آشکار نمیشه در میانه مردمی علن. البته باشه و علنیش کنن، نه اینکه پنهان باشه، پنهان بودن یه چیزه، اما باشه و علنی کنند. اگر در یه جامعه علنی دیدید، با چشم خودتون دارید میبینید فحشا را آشکار دارید میبینید، نمیشود الا ظهر فیهم، اگر اومد توی جامعه، بعد میاد تو اون جامعه بیماری هایی که لم تکن فی اسلافهم، این بیماری ها قبلا تو نسلهای قبلیشون نبوده، نبوده قبلشون گرفتار نبوده. تو همین عمر شما چند نوع بیماری شناخته شده است که اینها نبود تو سطح دنیا و روز به روز نمیشنوید؟ این ماه قبلش نیدید، یه سال قبلش نیدید، دیگه گذشت، دوران این گذشت، در انتظار چیزهای دیگری هستید که روز اردم از این باغ بری میوزن داره میاد. اما این که مربوط به قسمت بحث کیلو میزان بود، فرمودن پیغمبر فرمودن ولم ینقص المکیال و المیزان الا اخذوا بالسنین و شدت المعونه و جور سلطان. پیغمبر می فرمان هنگامی که در یه جامعه میزان و کیل نیست، یعنی حساب و کتابی در پرداخت و دریافت نیست، هر کسی می کشد به سوی خود حق دیگران رو، اصلا مبنایی نیست، قیمتی در جامعه نیست، مهم نیست، اصلا این پایه ندارد. شما ممکن است این مغازه رو برید، اون مغازه رو برید، اون مغازه رو برید، تو سه تا مغازه 6 تا قیمت پیدا کنید و 6 رو با شما برخورد کنند. اگر چنین شد، بعد یکی از نتایج عمده آن است که اخذو به سنین، زندگی مشکل می شود و شدت المعونه، تورم بالا می آید. عجیبه، یعنی کلام پیغمبر خیلی به روز عزیزان، تعبیرها اصلا تعبیر اقتصادی امروزی، شدت المعونه یعنی تورم، شما به تورم گرفتار میشید. هنگامی که بی عدالتی اقتصادی رو ترویج میکنید، بعد نتیجهش گریبانگیر سطح جامعه میشه و شدت المعونه، و بعد دیگه نظام عدالتی جامعه زیر سوال میرود. پناه به خداوند میبرید. خبیزی باز کلام نبی مکرم. من این دوتا که مربوطه بحثون بود از 5 تا عرض کردم، اون ستای دیگه خارج از بحث است، بحث قضاوت است و بحث چیست، اونها بمانند در جای خودش. فاوفو الکیل و المیزان، اولین نکته جناب شعیب این است، بیایید حقوق مردم رو بدید، حقوق خودتون رو بگیرید. در تمام مواقع این اصلا ابدا این بحث تکرار میکنن، این بحث اون نیست که کیل و میزان باشه، نه، من معلم قراردادی دارم، من معلم وظیفه‌ای دارم، من تو مدرسه، تو دانشگاه، کجا، این من ساعت کار من مشخص است، دریافت، پرداخت، قرارداد، همه چی معلوم تعریف شده است، این اوفو الکیل و المیزان است. بنده این کار رو، بنده مهندس مجری این کار رو دارم داشتم، دقیقا مشخص است، باید با این ساختار کار کنم، با این مصالح کار کنم، با این کیفیت این کار رو تحویل بدم. اوفو الکیل و المیزان است. هر نوع تعهد اقتصادی رو که شما بگید، بگیرید تا تعهدات فاینالس باشه، هرچی باشه فرقی نمی کنه، تمام اینها اوفو الکیل و المیزان شامل حالش میشه و تمام اینا رو در بر میگیره. بعد به زیبایی ادامه میدهد ولا تبخس الناس اشیاءهم، خدا میداند اینها خیلی گران قدر است. و این مطالب بخس نکنید، نفرمود اموالهم، فرمود اشیاءهم، خیلی گسترده تر است. بخش نکنید زحمات، خدمات، کالا و دسترنج مردم رو که میمانند، چون بس طولانی میشه و من میخوام نکته ای رو امشب عرض کنم، شب شهادت و وجود مقدس حضرت زین العابدین است. انشاءالله ادامه بحث رو میگذاریم برای فردا شب، محضر مبارک خواهران و برادران بزرگوار و مکرم. خداوند سبحان جل هامون به نورانیت قرآن و اطفت منور به گردانه، توفیق تأمل و فکر و استفاده و ایمان و عمل به آیات نورانی خودش رو نصیب همه ما به گردانه. دست ما از دامن قرآن و اطفت در حیات و ممات کوتاه مگردانه. صلوات الله و اما امشب آنچه بزرگان دارند، جماعت کثیری مصادف است با شام غم‌انگیز شهادت و رحلت وجود مقدس حضرت زین العابدین و سید الساجدین. من مناسب می‌بینم که نه شأن من است و نه بلدم از زبان خود وجود مقدس حضرت خود وجود نازنینش رو معرفی کنم که خوندن این کلام و خطبه گاه اون و وقت اون همین گاه است و همین شام است. شنیده اید اما هر بار که انسان می شنود لذت و حلاوت دیگری دارد. اسرا وارد مجلس یزید شدند. تبلیغات می دونید چیست؟ یعنی وقتی که شما شنیدید میگن جا او به اسار الخوارج، یعنی چی؟ اسیران خارجی آوردن تو شام دارن تبلیغ میکنن، پای کوبی میکنن، دیر عرض به خدمتون شادمانی میکنن. یعنی اسرای خارجی به این معنی که ما میگیم یعنی غیر عرب، نه. یعنی چی؟ یعنی الخارج عن دین رسول الله، یعنی اینها اسرایی هستن که از دین پیغمبر خارج شدن، اینا دین ندارند، اینها اینطور اسیری هستند. کلمه خارجی معناش اینه. خوارج که شما میدین چی؟ این اون معنا رو داره. خب میدونید عزیزان، من شب عاشورا اشاره کردم بعض از دوستان، میدونید که بعضی از شامی ها تاریخ ابن عساکر دمشق رو نگاه کنید، میدونید بعضی از شامی ها اصلا نمیدانستن که پیغمبر نوه‌ای و نواده‌ای مثلا سبتی به نام حسین ابن علی دارد، مطلقا نمیدونستن. اینها گمان میکردن که یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان از تبار پیغمبر است، یادگار پیغمبر است. اینا مکتوبات تاریخی هست. و اینا در یک چنین جویست که این جو رو معاویه روش کار کرده 20 سال، از 40 تا 60 20 سال سرمایه گذاری فرهنگی کرده معاویه، فرهنگ زده علمی اینجا باب کرده است. اهل بیت کجا دارن میان؟ تو کدوم پایتخت؟ تو کدوم مرکز؟ مرکزی که 20 سال احساسات زده علمی اینجا تبلور پیدا کرده است، 20 سال در گم کردن رد پای اطرت کار کردن بنی امیه. اینها اصلا هیچ جماعت زیادی از اینها نمیدونند. اینها شکرانه گذاردن، اونقدر نذر کردن که امیرالمومنین یزید ابن معاویه پیروز بشه و موفق باشد، بیرقش سربلند باشد، بیرق اسلام. حالا اینجا مشخص میشه که وجود مقدس امام زین العابدین چیکار کرد. زینب کبرا چیکار؟ اوقاییست بنام که بنی امیه است و این دارالاماره این هاست و دارالخلافه این هاست. کار به اونجا رسید که در حضور این جماعت خطیب نشه، سخنرانی کرد، سخنگوها، بلندگوهای تبلیغاتی هر چی خواستن گفتن برای مردم. بعد آقا امام زین العابدین گفت، دستش بلند کرد به تعبیر ما، آقا یزید اتعذرلی انا اجلس علی هذه الاعواد، آیا کار روزگار به اونجا کشیده است یا امیرالمومنین که فرزندان تو باد از یزید اجازه سخن گفتن بگیرم، آیا اجازه میدی من روی اون چوب ها بنشینم، نفرمود رو منبر، روی اون چوب ها بنشینم صحبت کنم؟ اونجا این چه سخنگوهای یزید نشستن، اونجا منبر نیست، تک چوب است. آیا میگذاری من بالای اون چوب بنشینم سخن بگویم؟ اسیر زنجیر بسته ای را دیگه بیش از این تحقیر کردن چی بگه؟ اون چه دلی دارد این آقا که بخواد صحبت کند با 40 منزل آمدن و اون فجایع دیدن؟ خب برو باید چه بخواد تو بگو. نشست بر بالای منبر، الحمدلله الذی لا بدایة له و الدائم الذی لا نفاد له و الاول الذی لا قبل لعبریته و الاخر الذی لا آخر لآخر و الباقی بعد فنوع خار قدر اللیانی و الایام و قسم خام فی ما بین هم الاقصام تبارک الله الملک العلام مسجع مقفا زیبا عمیق. یه توحیدی عالیه گفت، دیگه فرصت ترجمه نیست. گفت تمام، من خطبه رو میذارم که تا اینجا رسیدید. ایوان ناس مردم، ان الله تعالی، ما خاندانی هستیم که اعطانا، خداوند به ما داده است، اعطانا لعلم و لحلم و شجاعت و سخاوت و المحبت فی قلوب المؤمنین. ما خاندانی هستیم که ما علم داریم، حلم داریم، محبت در دلها داریم، شجاعت داریم، سخاوت داریم. مردم اینا خارج چی داره میگه حرفو؟ ذهن مردم جلب شد، گوش ها آماده شد. منا، الله اکبر، منا از ما خاندان است، رسول الله، رسول. اینا که میگن اینا خارج از دین پیغمبرن. منا رسول الله و وسیه و وسی رسول خدا و سید و شهدا یعنی حمزه و جعفر و طیار، جعفر طیار از ما خاندان است و سبتا حاضر الامه و المهدی الذی یبعث الدجال از ما سبت این دو امت است. این شروع کرد به گفتن مطالب عجب، مردم احساساتشون تحریک شد، گوش ها باز شد. چی دارد میگه این آقا، این اسیر زنجیر در گردن بسته، این چی دارد میگه، این مطالب چیز کجاست؟ تمام مردم رو جذب کرده است نفوذ کلام سجادی. ایها الناس، پادکار، تا اینجا اگر شناختید من چیم که شناختید، اما اگر نشناختید بگذارید آشکارتر بگویم. ایها الناس، من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا عرفه. ایها الناس، اگر منو شناختید شناختید، و الا بگذارید من خودم رو معرفی کنم. انا ابن ملکت و منا، انا ابن زمزم و سقا، انا ابن من حمل الرکن و اطراف الردا، انا ابن خیر من اعتذر و برصدا. من فرزند مکه هستم، من فرزند سقا هستم، من فرزند رکنم، من فرزند مقامم، من فرزند اون کسی هستم که در آسمان ملائکه صف صف به او نماز گذاردن، من فرزند اون کسی هستم که با عبا خویش حجر الاسود رو حمل کرد. ادامه داد، انا ابن خیر من طاف و سعا، انا ابن خیر من حج و لبا، من فرزند بهترین حاجیان، بهترین لبیک گویان، انا ابن من اسری بهی الى المسجد الاقصا، من فرزند اون کسی هستم که از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر کرد. صدای سجدت ناله از میان جمعیت بلند شد. ای آقا چی داره میگه؟ این کیه که داره این حرف و مطالب را میگوید؟ نبن من بلغ بهی انا صدرت المنتها، نبن من دنا فتدنا فکان قاب قوسین، من فرزند اون کسی هستم که با اون معراج الهی رفته است. نبن من اوها الیه الجلیل با اوها، من فرزند